ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. عفو بین‌الملل و شیرین عبادی خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. و بنیانگذار عرفان حلقه در ایران به اعدام محکوم شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رد احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای در عین حال گفت که ممکن است چند روز بیشتر برای رسیدن به توافق نیاز باشد. در گفتگویی که روز شنبه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، وزیر خارجه ایران گفته است فکر نمی‌کند تمدیدی در کار باشد، اما ممکن است مقدار بیشتری برای رسیدن به توافق زمان نیاز باشد. محمد جواد ظریف در این حال این توضیح را داده که اگر به توافق کامل برسند همه چیز درست خواهد شد. وی با بیان اینکه با تمدید مذاکرات در آذر ماه سال گذشته نیز موافق نبوده، افسود اصولا در هیچ یک از این مقاطع تمدید کار مد نظر نبوده است. این اظهارات 10 روز مانده به ضرب الاجل ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای منتشر می شود. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در لوکزامبورگ دیدار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات ارشد فرانسوی گفته است که این دیدار در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا انجام می شود و در آن درباره آخرین تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای گفتگو خواهد شد. به نوشته رویترز قرار است وزیر خارجه ایران با مقامات تمام کشورهای اروپایی طرف گفتگو با ایران در گروه 5 و علاوه 1 در حاشیه نشست لوکزامبورگ دیدار کند. سازمان عفو بین‌الملل و شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در نشستی در لندن با عنوان برابری جنسیتی برای زنان ایران خواستار آزادی نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران شدند. به گزارش این کانون در وبسایتش، این نشست مشترک در 25 خرداد در لندن برگزار شده که در آن رئیس سازمان عفو بین‌الملل خبر داده که نامه‌ای با درخواست آزادی نرگس محمدی تهیه کرده و بنا دارد پس از امضای حاضران در پایان مراسم آن را به سفارت ایران بفرستد. وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار آنچه به نام عرفان حلقه شناخته می شود، از صدور حکم اعدام برای موکلش به اتهام افساد فی‌الارض از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران خبر داد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری با اعلام این خبر در عین حال به خبرگزاری تسنیم گفته است که دادگاه هنوز این حکم را ابلاغ نکرده است. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که پرونده آقای طاهری به اتهام فساد فی‌الارض در دست بررسی است و 3 تن از مراجع تقلید طی استفتاءاتی که از سوی دستگاه قضا صورت گرفته حکم ارتداد آقای طاهری را صادر کردند. اما سازمان آمارگیری پیو در آمریکا در تازه‌ترین پژوهش خود درباره موقعیت ایران در صحنه جهانی تصویری منفی ارائه داده است. بر اساس گزارشی که در وبسایت این سازمان منتشر شده، نظرخواهی مرکز پژوهش‌های پیو نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای جهان مردم نسبت به ایران نظر مساعدی ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در کمتر از 2 هفته به پایان مهلت گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در پایان ماه میلادی ژوئن، یک نظرخواهی سازمان آمارگیری پیو در آمریکا از جمهوری اسلامی ایران تصویر نامطلوب و نامساعدی ارائه داده است. مرکز پژوهش‌های این سازمان آمارگیری می‌گوید که نگرش بیشتر جهانیان نسبت به ایران منفی است و اکثریت مردم در 31 کشور از 40 کشوری که در قاره‌های آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا مورد نظرخواهی قرار گرفته‌اند، نسبت به جمهوری اسلامی نگرشی منفی دارند و در چندین کشور مسلمان به ویژه در خاورمیانه بدبینی به ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است. سازمان آمارگیری پیو میگوید که این نظرخواهی از بیش از 45400 تن در 40 کشور جهان طی اندکی بیش از 2 ماه در تاریخ 25 مارس برابر با 5 فروردین گذشته تا 27 ماه می برابر با 6 خرداد ماه جاری انجام شده است. این گزارش همچنین میگوید که در میان 40 کشور تنها 57% مردم پاکستان، 42% ویتنامی‌ها و 44% شهروندان کشور آفریقایی غنا نگرش مساعدی به ایران دارند. اکثریت بزرگ اردنی‌ها که 89% مردمان این کشور را شامل می‌شود نسبت به جمهوری اسلامی ایران بسیار بدبینند. سازمان پیو میگوید که اکثریت چشمگیری از شهروندان ترکیه هم نظری مشابه اردنی‌ها دارند و در میان کشورهای شرق میانه لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها به ترتیب با 58% و 57% در ردیف‌های بعدی قرار گرفتند. البته بالاترین میزان بدبینی نسبت به جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه با 92% به شهروندان اسرائیل اختصاص دارد. در آمریکای شمالی هم 76% شهروندان ایالات متحده و 66% مردم کانادا نگرش منفی به جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. و ما در کشورهای اروپایی نظر منفی نسبت به ایران بیش از نقاط دیگر است. این آمار شهروندان کشورهای اروپایی را که نسبت به ایران نگرشی بسیار منفی ابراز کردند به این ترتیب طبقه بندی کرده است: اسپانیا و ایتالیا با 87%، فرانسه 81%، آلمان 78%، لهستان 67% و بریتانیا 62%. در 9 کشور قاره آفریقا هم که در این آمار آمده‌اند نظرها مختلف بوده، در حالی که 57% شهروندان آفریقای جنوبی نگرشی منفی نسبت به ایران ابراز کرده‌اند، در بوکینافاسو و تانزانیا میزان تنها 34% بوده و در اتیوپی هم 18% نظر مخالف و 27% نظر موافق نسبت به ایران ابراز کرده‌اند. در پایان گزارش سازمان آمارگیری پیو همچنین با اشاره به دومین سالگرد انتخاب حسن روحانی اضافه شده که رئیس جمهوری اسلامی هم در میان ملت‌های خاورمیانه موقعیت مساعدی ندارد.
اما محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 در ایران در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان جمهوری اسلامی که در فیسبوک خود منتشر کرده مراتب اعتراض و تعجب خود را در مورد ممنوع الخروج شدنش به وسیله سپاه پاسداران ابراز کرده است. محمد ملکی میگوید در سن 82 سالگی و با چندین بیماری از جمله بیماری قلبی، سرطان، مرض قند و چند بیماری دیگر حق دارد فرزندانش را پس از سالها ببیند. محمد ملکی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میگوید:
من از 6 ماه 7 ماه پیش اقدام کردم برای اینکه ببینم ممنوع الخروج هستم یا نیستم، برم دنبال پاسپورت، چون پاسپورت ندارم. نامه نوشتم به دادستانی، زیر نامه نوشتم تاریخ 3/10/92 ممنوع الخروج شما رفع شده. بعد رفتم باز اداره گذرنامه و تماس مطمئن شدم اداره گذرنامه هم همین رو من گفتم. بعد رفتم پلیس پاسپورت فرم پر کردم، چون از 3000 پول دادم و اینا، گفتم گفتن که برید چند روز دیگه بعد میاد منظورتون. هر چی صبر کردم نیومد. اشتباهی مراجعه کردم به اونجا، گفتن که شاید پست اشتباهی کردم، پست گفتن که مال اونجا نیستش. دو ماه منو فرستادن دادستانی کل، رفتم دادستانی کل، بعد اونجا فرستادن دوباره اداره گذرنامه. خلاصه آسی شدم، معلومه این نامه نوشتم به احمد شهید که آقا من یه ایرانی هستم و یه حق مسلم منم این است که خواهد برم خارج بچه‌هامو ببینم. نفسل من سلامو ندیدم، چرا من اینجوری رفتار میکنم؟ بعد اینم گذشت شو تا اینکه 3 هفته پیش رفتم باز دادستانی تهران، آقای اومدش برام گفتش که آقا شما هم خروج تلفن ما نیستی. گفتم خب شما همین زیر نامه من برشید نوشید ممنوع الخروج رو امضا کردید. ایشون رفت بالا و برگشت گفتش که شما از طرف سپاه ممنوع الخروج هستید. مجبور شدم این نامه رو بنویسم بگم که آقا من آخر عمر نیاز دارم برم بچه‌هامو ببینم، من چرا بچه‌هامو ندیدم؟ بعد اقدامی متأثر میشم، مراجع جهانی نامه مینویسم، مظلومیت خودم رو اعلام میکنم و این نامه است که دیشب منتشر شده.
ممنوع الخروجی اولیه شما، همون که به شما گفتن در سال 92 باطل شده، علت اون چه بوده؟
والا در سال 88 بعد از اون جریانات جنبش مردم منو گرفتن، من 6 ماهی در زندان بودم. من فکر می‌کنم که این مربوط به اون دستگیری سال 88 است که منو ممنوع الخروج کرد.
در بخشی از نامه شما آمده که به ویژه از شخص رئیس جمهوری ایران که ادعای مخالفت با دخالت نظامیان در امور سیاسی رو دارد سوالی دارید.
توجه بکنید طبق گفته آقای خمینی سپاه نباید در امور سیاسی دخالت بکنه، آقای روحانی هم بارها گفته. من فکر می‌کنم ممنوع الخروج کردن یه فرد فقط جنبه سیاسی میتونه برای من داشته باشه که من که نه بدهکاری دارم نه قاچاق کردم نه نمیدونم مسئله مالی دارم نه چیزی دارم. اون دفعه به دلیل سیاسی منو خروج کردن، حالا نمیذارم برم. واسه جنبه سیاسی داره. آقای روحانی باید در سپاه باشه. شما به چه حق این کارو میکنید؟ شما در امور سیاست دخالت میکنید؟ در حال دادستانی بارها بارها نوشته برای من که شما اصلا از طرف ما به هیچ وجه ممنوع خروج نیستید.
آقای ملکی، شما آیا کشف کردید که سپاه به چه علت شما رو ممنوع خروج کرده؟
والله نمیدونم، اصلا گیج شدم، نمیدونم. منم تو این نامه نوشتم به آقای روحانی که شما تکلیف من رو روشن بکنید که من چیکار بکنم. دادستانی که وظیفش اینه که کسی رو ممنوع خروج کنه، میگه نکردم. سپاه کرده، حالا من الان به کجای سپاه برم؟ برم اونجا وایسم جز اینکه بگن که شما اومدید جلدم اخلال بکنید، شما چیکار بکنید؟ نمیدونم والله چیکار بکنم.
محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب سال 57، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از ممنوع خروج شدنش توسط سپاه پاسداران میگفت. و 20 ماه جوان روز جهانی پناهجویان است. در چنین روزی سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان تلاش میکنند مشکلات پناهجویان و درد و رنجی را که متحمل شدند یادآوری کنند تا شهروندان کشورهای پناهنده پذیر بدانند که هر پناهجو به دلیل خاصی به کشور آنها پناهنده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ژان خاکزاد.
در سال 2001 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت روز 20 ماه ژوئن را روز جهانی پناهندگان اعلام کند تا در چنین روزی توجه افکار عمومی جهانیان به سوی کسانی جلب شود که ناچار شدند دیار و خانه و کاشانه را رها کنند و برای نجات جان خود و عزیزان از جنگ و بحران و سرکوب راهی کشورهای دیگر شوند که اکثر اوقات نه زبان آن کشور را می دانند و نه با فرهنگ آن کشور آشنا هستند. اما آرزوی زندگی بهتر در امنیت و رفاه آنها را ناچار می کند گام در جاده های پنهان بگذارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با افزایش بحران در مناطق مختلف جهان در سال 2014 میلادی و سال 2015 شمار پناهجویان در جهان به ارقام سرسام‌آوری رسیده است. سازمان صلیب سرخ جهانی با انتشار آماری می گوید در سال 2014 میلادی دست کم 60 میلیون نفر ناچار به جابجایی و فرار از کشورشان و پناه به کشورهای دیگری شدند. جنگ و بحران در سوریه و عراق سیل پناهجویان از این دو کشور را افزایش داده است. تنها در سوریه بیش از 2 میلیون نفر خانه و کاشانه را رها کردند تا زنده بمانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال 2014 میلادی 3500 پناهجو جان خود را در راه رسیدن به کشورهای اروپایی در دریای مدیترانه از دست دادند و از آغاز سال 2015 در 5 ماهه اول این سال بیش از 1850 پناهجو جان باختند. آماری که مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل متحد است. شهروندان ایران نیز که برای دست یافتن به یک زندگی بهتر کشور را ترک کردند، بهای سنگینی در راه مهاجرت پرداختند. تعداد زیادی پناهجوی ایرانی راهی استرالیا شدند، اما تعدادی از آنها در راه پرخطر جان خود را از دست دادند. یک پناهجوی ایرانی که به سوی استرالیا رفته بود به رادیو فردا چنین میگوید:
همه این آدمایی که اینجا هستن قبل از اینکه راه بیفتن خودشونو بندازن تو اقیانوس میدونن که 50% ممکنه برسن به این کشور، 50%ش مرگه. با توجه به این مسائل بازم پا میشن میان تو این کشور. صحبتی که میکنن اینه که اگه قراره بمیریم بذارین همینجا بمیریم. یه بار روی کشتی روی اقیانوس ما مرگو به چشم دیدیم، پس دیگه خیلی ترس از مرگ نداریم. اگه قراره بمیریم بهتره تو همون کشوری که قصدش رو کردیم بیاین بمیریم، نه کشوری که به زور قرار فرستاده بشیم.
به رغم خطرهای بسیار که بر سر راه پناهجویان کمین کرده است، امنیت و دست یافتن به حداقل‌های یک زندگی بهتر همچنان پناهجویان دیگری را مصمم می‌کند تا به نقاط دیگر جهان مهاجرت کنند. چندی پیش رادیو فردا در سلسله برنامه‌های مستند زیر عنوان جاده‌های پنهان از زبان پناهجویان ایرانی مشکلات آنها را شرح داد. در وبسایت رادیو فردا می توانید بار دیگر این برنامه‌ها را بشنوید که رضا جمالی تهیه و تنظیم کرده است.
گزارش همکارم جان خازاد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.